شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب اسب سیاه نوشته تاد روز و اوگی اوگاس. من فروغ شمس‌الدینی هستم و تا پایان این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست امور آموزش مجتمع مثل شهر بابک. اپیزود 11 فصل 4 استراتژی هایتان را بشناسید. ماروین مینسکی میگه در کل ما کمترین آگاهی نسبت به بهترین کارایی ذهنمون نداریم. مکعب روبیک یکی از محبوب ترین و چالشی ترین معماهای دنیاست. البته این میزان محبوبیت در دهه 1980 بیش از همیشه بود. ولی در روزگار حاضر و طی سالیان گذشته گونه سرعتی حل این مکعب محبوبیتی روزافزون یافته. حرفه‌ای های این کار می توانند این معما را در کمتر از 30 ثانیه حل کنند و رنگ ها را جور در بیارند. شماره اندکی هم هستند که در کمتر از 8 ثانیه همین کار رو می کنند. شاید به این فکر افتاده اید که حل معمای روبیک راهکاری از پیش موجود داره و الگوریتمی است که با پیروی از آن به سادگی و سرعت می توان این مکعب رو حل کرد. اگر دلتون خواسته که این معما رو خودتون حل کنید، لابد خیلی غریزی سری به اینترنت زدید و کوشیدید راه حلا رو از دل یوتیوب بیرون بکشید. ما با خودمون گفتیم که لابد اونها که این کار رو سریعتر از باقی انجام میدهند، خیلی ساده همین روش ها رو به خاطر سپردن و با تمرین فراوان به جایی رسیدند که با کمترین زحمتی اون رو حل میکنند. نکته این است که هیچ راه حل یگانه‌ای برای این کار وجود نداره. در عوض دست کم 12 استراتژی دقیق برای حل مکعب روبیک وجود داره که روش رو، روش پتروس، روش هیومن تیسل تیوت و روش زیزی و روش شادو اسلایس اسنو کالمز از اون جمله اند. سوای اینها کلی تکنیک دیگر هم برای حل بخشی از این معما وجود داره و روش های دیگری هم برای افزایش سرعت دست آدم ها. البته که برخی از این استراتژی ها بر پایه الگوریتم بیان شدن و چرخش هایی در ساز و کارشون هست تا در هر الگویی کار کرد داشته باشند. ولی در هر الگوی ارائه شده دستورالعمل های هر استراتژی با یکدیگر فرق می کند. برخی از اونها که به چیدمان تکه ها مشهورند اصلا از الگوریتم ثابتی پیروی نمی کنند و اتکاشون به قدرت و سرعت تشخیص فرد حل کننده معماست. برخی از استراتژی های پیشرفته کارکرد دوگانه دارند و یک بند میان راهکارهای الگوریتمی و چیدمانی خط عوض می کنند و معمولاً اتکای اینها به قدرت تشخیص و الهام فرد است. هر تازه کاری در این میانه با یک پرسش روشن مواجه می شود. کدام راهکار بهتر است؟ و شما تا الان خوب فهمیده اید که پاسخ این سوال چیست؟ برای تشخیص بهترین راهکار باید فردیت هر فرد رو هم در نظر گرفت. اگر 8 مکعب روبیک یکسان رو به 8 متخصص حل اون بدید، بیگمان 8 راهکار متفاوت رو به کار خواهند گرفت. قهرمان‌های حل سرعتی روبیک دست کم 6 راهکار متفاوت رو در کار خود به یاری می‌گیرند. حالا دیگه فرقی نداره که دنبال حل روبیک باشید یا کسب موفقیت در عرصه‌ای دیگه. در هر حال در این روند راهکار بهترین وجود ندارد. بهترین راهکار پیش خود شماست. به همین دلیل سومین عنصر طرز فکر اسب سیاه همین است که استراتژی هاتون رو بشناسید. در طرز فکر اسب سیاه استراتژی یعنی روشی برای بهتر شدن. پس هر استراتژی باید درگیر بهبود شرایط شما در گذر زمان باشد. شما برای زدن توپهای بیلیارد، برای افزایش فروش و بدل شدن به یک رهبر مؤثر و کارساز نیازی به استراتژی دارید. یافتن بهترین استراتژی خودتان کلید اصلی رسیدن به موفقیت است. شناخت استراتژی هاتون یعنی بگذارید توانایی های شما راهبرتون شوند و دستتون رو بگیرن و به سوی روش درست درس خواندن، نظام آموزشی یا برنامه مدون ببرند. چشم بر استراتژی های حاضر و آماده‌ای که از بالا بر سرتون آوار کردن بپوشید. در این روند شاید به ایده هایی برسید که هرچند خودتون اونها را عادی میبینید ولی به چشم بقیه غریبند. فکر کنید چشمتون رو بستند و مکعب روبیک رو در دستتون دادند. حالا چه میکنید؟ برایتان از یک اسب سیاه به اسم تیوی رامان بگوییم که هندی است و یک استراتژی یافته که با آن توانسته بدون نگاه کردن به مکعب روبیک در 24 ثانیه حلش کنه. چگونه؟ او حس لامسه فوق‌العاده‌ای داره و اولین گامش برای این کار که البته بسیار برای خودش عادی هم بوده این شده که رنگ‌های متفاوت روی مکعب رو با برجستگی‌های کوچک نقطه گذاری کند. او جای اینکه مکعب رو با چشمانش ببیند با انگشتانش می‌بیند. استراتژی لمسی برای حل مکعب روبیک انتخاب تازه‌ای برای فرد باز می‌کنه و هم شماری از انتخاب‌ها رو از بین می‌بره. همه ی استراتژی های بصری به شما امکان میدن که در هر لحظه دست بالا سه وجه این مکعب رو ببینید و البته شما میتوانید همه ی مربع های رنگی رو در اون سه وجه یک جا در نظر بگیرید. وقتی مکعب رو با انگشتان خود لمس کنید میتونید بخش های از همه ی شش وجه مکعب رو ببینید ولی نمیتونید همه ی مربع های یک وجه رو یک جا ببینید. برای مشاهده مربع‌های یک وجه باید انگشتان خود را روی تمامی آن وجه حرکت دهید. تیوی رامان چند ماهی را صرف کشف این استراتژی لمسی برای حل مکعب روبیک کرد. او الگوهایی برای حرکت دادن مکعب در راهی بجز استراتژی‌های بصری تعریف کرد. این استراتژی نه بهتر از دیگر استراتژی‌ها بود و نه بدتر از اونها. استراتژی درستی برای خود رامان بود. نهادهای استاندارد اصلا جوری طراحی نشدن که به شما کمک کنند استراتژی خودتون رو تشخیص بدید، بلکه برعکس، یک استراتژی یگانه رو گرفتن و اون رو به همه تعمیم دادن و اسمشو گذاشتن بهترین راه. خودنگاره فردریک تیلور، پدر استاندارد سازی، نامش یگانه راه بهترین است، The One Best Way. دلیلش هم این است که همه کاری که او در راه استانداردسازی صنعت کرد بر این پایه استوار بود که روش بهینه‌ای برای انجام کار جا بیاندازد و بعد نظام و آدم‌ها را جوری گرد این روش بچیند که بهره‌وری از اون رو به بیشتری میزان برساند. عهدنامه استاندارد با تقدیس شماری مشخص از استراتژی‌ها با عناوینی چون بهترین تجارب یا استانداردهای طلایی قطعاً زندگی مدیران و رهبران رو هم آسان‌تر کرده است. دیگر اونها مجبور نیستن برای سردر آوردن از قدرت‌های فردی هر کسی و سازگار کردن نظام‌های نهادینه با اونها تلاشی بکنند. عوضش خیلی ساده میگویند یا این کار رو بکن یا بزن به چاک. در گذر زمان آن یگانه راه بهترین ریشه‌هاش رو در دل نظام‌های استاندارد ما صفر کرده و کار رو به جایی رسونده که دیگه فکر امکان وجود یک راه دیگر هم برای ما مشکل شده. برعکس، همه همچنان بر این باوریم که نهادها بیشتر از خودمون از توانایی‌های ما خبر دارند. امروز ما دیگه به پیروی از غریزه ارزش خودمون با کارکردمون در روش‌های استاندارد شده آموزش، تربیت و موفقیت محک می‌زنیم. از میان همه راه‌هایی که عهدنامه استاندارد به کار می‌گیرد تا توانایی‌هایتان را دست کم بگیرید، شاید مؤثرتر از همه زمانی باشد که نهادی اصرار دارد استراتژی را در پیش بگیرید که اصلاً با شما تناسبی ندارد. در این موقعیت، تقلای بی‌نتیجه شما را توبیخ می‌کنند و در بهترین حالت می‌گویند کاستی شما به دلیل کمبود استعداد است. ولی اینکه شما نمیتوانید کاری رو به یگانه راه بهترین انجام دهید به این دلیل نیست که از انجام آن ناتوانید. نقطه قوت از اساس با انگیزه تفاوت دارد. خورده انگیزه های شما نماینده بخش هایی از هسته هویتتون هستند و به همین خاطر به رغم نیروی فوق‌العاده تغییر چندانی در اونها راه ندارد. مغز ما جوری طراحی شده که انگیزه هامون رو به شکل مستقیمی بفهمد و تجربه کند. البته که در این بین امیال ما هم راهی در میان خودآگاهی ما باز می کنند و در این روند همه چیز رو کنار می زند. حتی اگر نتوانیم نام مشخصی بر خواسته دل، میل یا تمنا بگذاریم، باز همیشه این امکان وجود دارد که امواج خرد انگیزه هایمان را با اندکی تفکر در خود درک کنیم. وقتی چیزی را می‌خواهیم آن را احساس می‌کنیم. این چیزی است که وقتی می‌خواهیم چت بازی کنیم یا فیلمی رو ببینیم یا یک بشقاب کباب بخوریم از اون مطمئنیم. ولی نقاط قوت برخلاف انگیزه های آشکار پدیده هایی وابسته به شرایط و زمینه هستند. به بیان دیگر نقاط قوت مبهمند. مغز ما برای دریافت نقاط قوتمون طراحی نشده و عجیب هم نیست. تقریبا همه پدیده هایی که نام نقاط قوت شخصی رو به خود میگیرند موضوعاتی مصنوعی هستند که از دنیای خارج بر ذهن ما وارد کردند و ابدا از درون ما سرچشمه نگرفتند. سر هم بندی کردن شعر و ترانه کوچه بازاری، برنامه نویسی وب و اجرای رقص باله انفرادی توانایی هایی هستند که به شکل فرهنگی تعریف شدند و سرچشمه اونها از درون ما نیست. اینها ساخته شده و با تلاش پیگیر از راه آموزش جا افتادند. ولی خرد انگیزه ها پدیده های سفت و سخت روحی و درونی اند که عمیقاً در تار و پود مغز نتنیدند و همیشه در هر محیطی خودشون رو نشون میدن. از آن سو نقاط قوت برخلاف خرد انگیزه ها قابل دسترسی اند و با اندکی اندیشه در کار خود میتوانند نظام یابند، چون معمولاً با وجود یک نقطه قوت دیگر هیچ چیز اهمیت ندارد. مثلا تا چه میزان استعداد سواری گرفتن از اسب آبی در شما وجود دارد؟ شاید چندان ابهامی در ذهن شما نسبت به این سوال پیش نیاد، ولی راستش رو بخواهید تا زمانی که واقعا از اون موجود عظیم بالا نرفته و بر پشتش نشسته و مهارش رو در دست نگرفته اید نمیتونید به قطع و یقین در مورد توانایی خودتون در سواری گرفتن از اسب آبی نظر بدید. اصلا خبر دارید چقدر در کار جمع‌آوری قارچ‌های جنگلی ماهرید؟ یا در کار آواز خواندن با دهان بسته، مرتب کردن یک عالم انگشتانه، نگهداری از مارهای سمی، خوردن آب نبات در یک چشم به هم زدن، پرورش ملخ، حباب درست کردن با چشم، نگه داشتن وزنه روی دماغ، تشخیص دقیق لحظه‌ای که یک دقیقه تمام می شود، تشخیص دقیق تفاوت دمای دو دستتون وقتی هر کدام رو توی یک مایه جداگانه فرو برده اید. تا زمانی که یکی از این کارها یا کارهای مشابه رو انجام نداده باشید، خیلی سخت است که در مورد میزان مهارت خود در هر کدام نظری بدهید. تنها راه سردر آوردن از این ماجرا این است که به میان گود بروید و هر کدام رو که خواستید امتحان کنید. تشخیص نقاط قوت نه از راه اندیشیدن در خود، که تنها از راه عمل ممکن است. نقاط قوت ویژگی خاص وابسته به شرایط و زمینه هم دارند. هر ویژگی شخصی میتواند بسته به موقعیت یک مهارت یا ناتوانی باشد. مثلا فرض کنیم شما در خواندن متن چاپی مشکل دارید. این در جای خود میتواند ضعف قلمداد شود. به ویژه زمانی که شما منتقد ادبی هستید و کارتون سنجیدن ارزش متون است. ولی اگر بخواهید ستاره شناس شوید، همین ضعف میتواند بدل به نقطه قوت شما شود. مغز بسیاری افراد که با خواندن مشکل دارند در تشخیص نقاط تیره و دیگر ناهمسازی‌های موجود در تصاویر ستاره‌ای بهتر از آدم‌های عمل می‌کنند که در خواندن راحتند. حس همدردی می‌تواند سرمایه وجودی یک پرستار باشد، ولی برای خلبان نظامی ضعفی بزرگ به شما می‌آید. قد بلند بودن برای بازیکن بسکتبال نقطه قوت است و برای معدنچیان نقطه ضعف. پایان اپیزود 11 هم.